بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 80، تاریخ 8/3/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، مستحضرن دوستان فاضل ما که بحث در مورد مواردی بود که به تعبیر مرحوم سید اینها جزء مطهرات محسوب نمی شوند، یعنی بعد از این که ایشون مطهرات را یک به یک مطرح فرمودند، در ضمن مسئلهی به مواردی اشاره کردن که اینها نمیتوانند جنبه مطهریت داشته باشند. آب مضاف نمیتونه جنبه مطهریت داشته باشد، نار نمیتواند جنبه مطهریت داشته باشد، روغن نجس و متنجس در کرهار ریختن نمیتواند جنبه مطهریت داشته باشد، و هاکذا موارد هفتگانهی که ایشون در اینجا بیان کرده. از این موارد هفتگانه آخرین مورد باقی مونده که موضوع بحث امروز ماست. مرحوم سید در آخرین مورد میفرمایند: ولا دبغ جلد المیته و این قال بکل قائلون. یکی از چیزهایی که جزء مطهرات محسوب نمی شود این است که اگر پوست حیوان مرده را دباغی کنیم، آیا با دباغی می شود حکم به طهارت کرد و حکم کرد که پس پاک شده، از اون حالت نجاست بیرون آمده یا نه؟ سید می فرماید که اینم جز مطهرات نیست. این ذیل مربوط به همه اون موارد هفتگان است. و این قال بکلن قائلون، گرچه نسبت به همه این موارد هفتگانهی که ما گفتیم بالاخره صاحب قولی وجود دارد که این را به عنوان مطهر حساب کند، اما ادلهی که اقامه کردن اون ادله ناتمام بود. حالا بیاین سراغ این مسئله ببینیم چه شکلی است. در رابطه با این مسئله که دباغی کردن پوست حیوان مرده به اصطلاح این دباغی مطهر نیست، علاما قیله شهرت عظیمه بر این مسئله هست، یعنی مسئله شهرت دارد، بلکه از کتاب انتصار جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه خلاف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه غنیه ابن زهره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نهایه علامه ذکرا نهایه و ذکرا اجماع استفاده می شود بر این مسئله که دباغی جلد میته موجب طهارت اون نمی شود، بنابراین دباغی از مطهرات نیست. اما در این مثال ابن جنید اسکافی ایشون فتوای به طهارت دادن. اون وجهی که برای ایشان در این مسئله ذکر شده، یعنی برای جناب ابن جنید و همه کسانی که قائل به این هستند که دباغی خودش جزء مطهرات محسوب می شود، این گونه استدلال کردند. گفتند موقعی که شیء نجس می شود یا متنجس می شود، این رطوبات چون به هم متصل می شوند، به اصطلاح از یه گوشه که جریان نجاست بیاد، این رطوبات چون به هم متصل هستند، طبیعتاً این نجاست به همه اینها سرایت میکنه. این اتصال رطوبات موجب تنجیس یک شیء هست. وجه استحسانی که مطرح کردن این است که موقعی که ما دباغی کردیم جلد حیوان میترا و در نتیجه این اتصال زائل شد، اتصال این رطوبات زائل شد، چون با دباغی حالتی ایجاد می شود که اون رطوبت ها از بین می روند، گفتن با از بین رفتن این رطوبات به هم پیوسته‌ای که سبب به اصطلاح نجاست یا متنجس شدن شی شدن، با از بین رفتن خود به خود اون شی هم پاک می شود. این یه وجهی است که حالا متعرض اون خواهیم شد. بعد گفتن روایت هم در این زمینه داریم که روایت دلالت می کند که دباغی موجب طهارت می شود. میگیم روایت کدوم روایته؟ میگن روایت حسین ابن زراره هست. عن ابی عبدالله علیه السلام علی ما نقل فی جلد شات میته یدبخ فیسب فیه اللبن قبل ما افعشرب من و اتوزع؟ قال علیه السلام نعم. این روایت این مفاد و مضمونش. اگر قائل به صحت روایت باشیم، بنابر اون چه که در این روایت آمده، حسین ابن زراره از امام صادق نقل میکند درباره جلد گوسفند ارشوت خدمتون میتهی که یدبر دباغی میشود، فیسب فیه لبن، یعنی این پوست مثلا میدوزن اطرافش، بعد که دباغی شد شیر درش میریزن، دوغ درش میریزن، هرچی از این قبیل، اول ما یا ارشوت خدمتون آب درش میریزن. سوال این است که آبی که الان تو جلد میته دباغی شده ریخته شده، شیری که در جلد میته دباغی شده ارشوت ریخته شده، افعشربو، آیا از این بخورم؟ شیرایی که درش هست بخورم؟ آبایی که درش هست میتونم بخورم؟ و اتوضع، وضو بگیرم با این آب؟ وضو بگیرم با این آب؟ قال علیه السلام نه. گفتن از این نعم حضرت برمیاد که پس بنابراین جل ولو مال میته است، شات میته است، اما چون دباغی شده، دباغی شدن موجب شده پاک بشود این، یعنی پس دباغی از مطهراته. و دلیلش هم اینه که امام فرموده اگر آب یا شیری در این پوست ریخته شد، خوردنش اشکال نداره، وضو گرفتن هم ازش اشکال نداره. یا در روایت دیگری اینطور وارد شده، عرض شود خدمت شما به این که و یدبغ و ینتفع به ولا یصلا فیه، دباغی می شود ذیل همین مسئله، یعنی همین فرق که جلد میته است، آیا با دباغی مثلا مشکلش حل می شود؟ می فرماید طوری نیست. یدبغ ینتفع به، ینتفع به یعنی می توانید آب توش بریزید، شیر توش بریزید، دوغ توش بریزید، اما لا یصلا فیه، اگر بخواید به عنوان پوشش برای پوشا لباس برای نماز استفاده کنید نه. وسائل باب 34 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 6. خب دو تا مطلب در اینجا دوستان فاضل ما، گرچه نفس تعطیلات به مشام میرسد و از شرد امروز تو این مدرسه هم من دیدم که کمی بوی غربت میاد، ولی همت شما بالا باشه که الان چند روزی خدمت علما باشیم بخونیم، هنوز خبری نیست. وجه اولی که اینجا ذکر کرد در حقیقت یه وجه استحسانی بود، گفت چون رطوبات به هم متصلن وجه متنجس بودنش از این باب دباغی که آمد این رطوبات زائل میشن، پس بنابراین پاک میشن. پاسخ ما این است که این یک وجه صرفا استحسانی است و در مذهب ما و مکتب ما جایی برای استحسان نیست. این استحسان مال عامه است، قیاس دارن، استحسان دارن، مصالح مرسله دارن، سد ذرایه دارن، عمل صحابی دارن و اینا ماشاءالله از این قبیل مطالبی که اینها دارن. اینها نه لیس فی مذهبنا قیاس ولا فی مذهبنا عرشبت استحسان، این وجهی برای این استحسان وجود ندارد با این شکل. اما جریان روایت هم که نگاه میکنیم، این روایت جناب حسین ابن زراره، الان ما هو المعروف این است که اولا مورد اعراض قرار گرفته، معرض عنه، محجور روایت، چون محجوره و معرض عنه پس بنابراین نمیشود به این روایت ترتیب اثر داد، علاوه بر این که مخالف اجماعات هم هست، اجماعاتی که در این زمینه مطرح شده با اونها هم سازگاری نداره. علاوه بر همه اینها در تذکره علامه علامه حکیعن فرموده الحدیث ممنوع لما تواتر عن اهل البيت علیهم الصلاة والسلام من منع ذلك، روایات متواتری که صادر شده از ناحیه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام مبنی بر این که دباغی کاری ازش ساخته نیست، این در مقابل این روایت حسین ابن زراره که حالا تعبیر گاهی این است که یدبغ و ینتفع به و گاهی این است که نه طوری نیست، اگر صب فیه لبن ابل ما خوردن از اون، وضو گرفتن از اون اشکال نداره. عرض شود خدمتون محکی از ذکرا هم همین مطلب هست که این روایت در مقابل یک جبهه عظیمی از روایات صادره از اهل بیت قرار گرفته که اونها رد کردن و دباغی را ملاک برای طهارت نمی دانند. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا که دباغی هم نتوانست جزء مطهرات برای ما محسوب بشود. در نتیجه 7 مورد بعد از اون 10-12 موردی که مربوط به مطهرات بود خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتها مطرح کردیم و هیچ کدام یکی از اینها جز حالا بعضی موارد یک موارد ضعیفی وجود داشت هر شبت که جز مطهرات محسوب نشود. مسئله مهمی که داریم بعد از این مسئله دوستان، سوال این است که هر شبت خدمتون سید مطرح می کنن در مسئله 389 این فرع عنوان می کنن یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التطهیر. خب حیوانات غیر مأکول لحم الا ماشاءالله داریم، پلنگ داریم، روباه داریم و موارد الا ماشاءالله زیاد داریم. سید میفرماید جایز است استفاده از پوست حیوانی که لا یؤکل لحمه هست منتها بعد التصفیه، یعنی اگر این حیوان را تصفیه کردیم ذبح شرعی به تعبیر آقا مثل گاو، گوسفند، امثال زاله که ذبح میکنیم، اگر این حیوان غیر مأکول لحم به اصطلاح ذبح شرعی شد و تصفیه شد، ایشون میفرماید استعمال جایز جلد این حیوان ولو فی ما یشترط فیه طهاره. این مهمه، ولو در مواردی که طهارت در اونجا شرط است، یعنی اگر من میخوام استعمال و استفاده بکنم که این استفاده در جایی است که مشروط به طهارت، سید میفرماید حتی در اونجا هم میشود و این لم یدبر علی الاقوا، ولو این جلد حیوان غیر مأکول لحمی که تسکیه شده دباغی هم نشده باشد در این حال علل اقوا نظر ایشون این است که یجوز استعمال جلد الحیوان. نه، یستحب الا یستعمل مطلقا الا بعد الدف. یک امر استحبابی ایشون میفرمان مستحب است که استعمال نشود مطلقا. معنای مطلقا در اینجا چه است فضلای واسب؟ یعنی اهم از شما هم که ستاره اسرائیل پیداتون شد سبحکم الله بالخیر. عرض شود خدمتون معنای مطلقا فرمودی چه است؟ اهم از اینی که استعمال بخواییم بکنیم در جایی که طهارت شرطه یا در جایی که طهارت شرط نیست. لا یستعمل مطلقا الا بعد دب، مگر اینکه ما اول دباغی کرده باشیم این را و بعد استعمال کنیم. خب این فرمایش سید هست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرماید در اینجا جهاتی برای بحث وجود داره که حالا ما امروز به بخشی از آن محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم اشاره می کنیم و بقیه را واگذار می کنیم به بحث فردا. میگه سید یک فرع مطرح کرده ولی فروع متعددی در اینجا وجود دارد که ما باید به اون فروع بپردازیم. اولین فرعی که ایشون مطرح میکنن این است که این فرع اتفاقا غیر از اون چیزی است که در اینجا مرحوم سید به اون اشاره کرده، یعنی خود فرمود فروعی است که ما باید متعرض همه اونها بشیم. اولین فرعی که ایشون متعرض میشن این است که آیا حیوان غیر معقول اللحم، یعنی در اصل ماجرا همون حیوان غیر معقول اللحم است، منطقه عنوانی که ما مطرح کردیم گفتیم بعد از تزکیه. ایشون این فرعی که مطرح میکنن اینطوری مطرح میفرماین، میفرماین آیا، یعنی پرسشیست، آیا حیوان غیر معقول اللحمی که تزکیه نشده است مثل این که بمیرد یا به سبب غیر شرعی از بین برود؟ عرض شود خدمت شما، یعنی تسکیه تحقق پیدا نکرده، یه کاری زدن خون ریخته مرده، آیا استعمال پوست این حیوان، جلد این حیوان جایز هست یا جایز نیست؟ اولین فرق این است که آیا اگر حیوان غیر معقول اللحمی مثل پلنگ، حیوان غیر معقول اللحمی مثل گرد، مثل روبا، مثل شیر و ما شابه زالک، دیگه به باغ حیوانات باید مراجعه کنیم. ها اون یه بس دیگه است، اون نجس العین اون جداست. عرشه خدمت آیا اینها استفاده از پوستشون جایز هست یا جایز نیست؟ اگر یادتون باشه و حافظه کمی یاری کنه، گرچه اشتغالات علمای اعلام به گونه ایست که سبحانه گاهی تا زور یادشون میره که چه خوردن، معمولا اینطوریست، ولی در این حال بعضی از دوستان هستن که در ذهن مبارکشون شاید بماند، البته طبیعیست باید مراجعه کرد. معمولا مرحوم آیت الله خویی در بحث نجاسات، اونجایی که بحث میته را مطرح کردن در بحث نجاسات، امشب اگر فرصت کردید حتما دوستان فاضل ما مراجعه بفرمایند، در بحث انتفاع به میتیشون اونجا فرمایشی دارن که اگر احیانا بخواهیم قائل شدیم که انتفاع از میت جایز هست، مثلا بدون تأمل میشود این مسئله را پذیرفت. ایشون اونجا نظرشون این بود و مطرح کردن. تنها اشکالی که اونجا مطرح کردن این بود که آیا علاوه بر استفاده و انتفاعی که خود من میبرم میتونم در معرض فروشم قرار بدم یا نه؟ اونجا مشکلی که مطرح کردن گفتن در معرض بیع نمیشود قرار داد. حالا مراجعه کنید دوباره، من نخواستم کل اون بحثا را خدمت علمای اعلام مطرح کنم. عرض شود خدمت شما به این که این یک بحثه که باید مطرح شود. جهت دومی که باید مطرح شود این است که آیا جلد حیوان غیر معقول اللحم بعد از تزکیه، پس فرع اول این شد که بمیرد، تزکیه‌ای به کار نیست، ولی این بعد از تزکیه منتها قبل از دباغی، سوال این است که بعد از تسبیح و قبل از دباغی چه حکمی دارد؟ میشود اون را استعمال کرد؟ عرض شود خدمتون، یا اینکه قبل از دباغی استعمال اون حرام است؟ تسکیه شده، یک فرضش اینه که دباغی به عمل آمده و فرض دیگر دباغی به عمل نیامده. پس سه فرض ما تا کنون محضر علمای اعلام بیان کردیم. یه فرض این است که تسکیه رخ نداده است و مرده. آیا جلد حیوان غیر معقول لمی که مرده است میشود استفاده کرد؟ فرض دوم این است که جلد حیوان غیر معقول لمی که تسکیه شده و دباغی شده میشود استفاده کرد؟ فرض سوم این است که جلد حیوان غیر معقول لمی که تسکیه شده و دباغی نشده است میشود استفاده کرد یا نه؟ در مجموع سه فرض در اینجا قابل تصویر هست. حالا تا بحثای بعد ببینیم چه است. در این زمینه اقوال علما مختلف است. دیدگاه های علما دیدگاه های گوناگونی است که حالا سر فرصت و سر حوصله محضر علمای اعلام عرض کنیم. مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم شیخ باز در خلاف، مرحوم سید مرتضی در مصباح، عرض شود خدمتون، اینا معتقدن، عرض شود که قبل از دبغ، پس حکم اولی را مرحوم های خویی بیان کردن که اجمالاً انتفاع به اون گفتن مشکل نیست. اینها معتقدند به این که تا دباغی نشده باشد استعمال اون حرام است و در کتاب ذکر این نظر را به مشهور نسبت دادن که آقا مشهور بر این باورند که جریان دباغی سرنوشت ساز است و بدون دباغی کاری ساخته نیست. حالا چه دلیلی بر این مسئله مطرح کردن؟ رب خبر ابی مخلد است. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام از دخل معتب یا معتب غلام بود، غلام حضرت که حالا معتب اسمش بود یا معتب یا معتب وارد شد. فقال بالباب رجلان، دم در دو تا آدم ایستادن، این دو تا آقا با شما کار دارن. فقال ادخلهما، اجازه بده بیان تو. فقال احدهما، یکی از این دو نفر لب به سخن گشود و خدمت آقا چنین عرض کرد، اینی رجلون سراج، من کسی هستم کارم زین میسازم، زین اسب میسازم، زینه چی میسازم، اینی رجلون سراج ابیع جلود النمر، من عرض شود خدمتون این که پوست پلنگ و امثال ذلک خرید و فروش میکنم، چطوریه وضعم، درسته درست نیست؟ قال علیه السلام مدبوغتون هیه، آیا این دباغی شده است اینی که فروش خرید و فروش میکنید، یعنی دباغی شده است یا نه؟ قال نه، بله، اینا بعد از دباغی ما خرید و فروش میکنیم و معامله میکنیم. فقال علیه السلام لا بأس به، حضرت فرمودن ایرادی بر این وارد نیست و همین را نشانه گرفتن که پس عرض شود خدمتون این که باید دباغی باشد، یعنی مفهوم گیری کردن از کلام حضرت یا این سؤال و جواب مفهوم گیری کردن بر این که پس اشکال وجود دارد در صورت عدم دباغی، چون حضرت نقطه کانونی را برده رو دبغ، فرموده مدبوغتون هیه، یعنی مفهومش این است که اگر احیانا دبغ در کار نباشد، دباغی در کار نباشد، جنگ اول از بین رفته، هیچ کاره است. و نسبت به غیر نمر هم با قول به عدم فصل مسئله را حل کردن، یعنی از این روایت اینطور استفاده شده که اولا دباغی باید باشه و ثانیا نمر را به اصطلاح خصوصیتی براش قائل نیستن، القا خصوصیت کردن از نمر با عدم قول به فصل، یعنی هر کسی در عرض شود نمر همچی مسئله را قائله، در سایر حیوانات غیر معقول اللم الا ما خرجه به دلیل این مسئله را معتقد است. این هم از این است. بله اصلا نسبت به این استدلال اشکال شده. که آیا دباغی کارساز است، کارساز نیست؟ چند تا اشکال به این روایت وارد شده. ببینیم این اشکالات قابل به اصطلاح ضرب و دفع هست یا قابل ضرب و دفع نیست. اولین اشکالی که به روایت وارد شده، گفتن قصور سند دارد، یعنی سلسله سند روایت به اصطلاح ضعیفه و نمیشود به چنین روایتی که سلسله سند روایت ضعیفه اعتنا کرد مگر از این باب. ما زمانی میتونیم به ضعف سند روایت، یعنی نسبت به ضعف سند روایت اغماز کنیم که روایت ضعیف منجبر به عمل اصحاب باشه. اگر روایت ضعیف منجبر به عمل اصحاب نباشد، ضعف سند روایت یعنی کافی است برای اینکه ما را از عمل کردن به اون روایت باز دارد. بنابراین سند قصور دارد، به وسیله عمل اصحاب منجبر نیست، یعنی ما نمی‌بینیم اصحاب بیان و عرشبت به این مسئله فتوا داده باشند. این اشکال اول هر شبت خدمتون، این که ماسید که سند مشکل داره، عمل هم بر اساس این روایت انجام نشده. اشکال دومی که مطرح شده این است که دلالت هم تمام نیست، یعنی علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالتی هم بر این روایت وارد است. زیرا گفتن ظاهر سؤال این است که گویا توهم نجاست بوده در اینجا. عرض شود خدمت شما به این که حضرت پاسخ داده ایرادی ندارد اگر دباغی شده باشد و این مسئله غیر از اون چیزی است که ما دنبالش هستیم و میخواییم مسئله را مطرح کنیم. و بعد گفتن مؤید این مطلب این کلام نقل شده از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که دباغه الجلد طهارته، عرض شود دباغی کردن جلد عبارت هست از طهارت اون، یعنی نجاست به طهارت. حالا من واقعی مطلب کمی تأمل کردم که ما اصلا کل بحثمون اتفاقا همینه که میخوایم چیکار بکنیم. آیا واقعی مطلب اگر طهارت آمد استعمال جایز هست، استعمال جایز نیست، یا ممکن است شیء طاهر باشد و در این حال استعمال اون جایز نباشد؟ این یه مقداری محل دقت قرار بدید و اگر نکته ای داشتید فردا به من بگید. هرچند اشکال سومی که در اینجا مطرح شده این است که این روایت گفتم که صلاحیت نداره که بشود به وسیله اون اثبات کرد توقف جواز استعمال بر دباغی، اون هم از باب تعبد. یعنی نمی شود به این روایت تمسک کرد که ما بگیم جواز استعمال حتما متوقف بر دباغی هست. این اشکال به نظر من اشکال واردی نیست، به دلیل اینکه طرف میگه ابیعو، سوال داره میکنه، میخوام بفروشم. بعد حضرت میگه مطبوغه است، بعدم میگه مگه شما اگه ضعف سند را میخواید بگید ما اصلا بحث نمی کنیم. اگر اشکال دلالی دارید، نه اشکال دلالی من این اشکال را وارد ندیدم واقع مطلب که بگیم آقا این توقف جواز استعمال بر دباغی از این روایت استفاده نمی شود. چرا دیگه به صراحت موقع سوال میکنه من میخوام بفروشم، کار منم این هست، چرا جواز استعمال دیگه یکی از راه های استعمال خرید و فروشه. اینو من اشکال واردی ندیدم به نظر قاصر خودم. اشکال بعدی که مطرح کردن، گفتن ولو این روایت اشکال سندی نداشته باشه، ولو این روایت اشکال دلالی هم نداشته باشد، ولی بر اساس مذاق عامه این روایت و من الممکن ان یکون فی مقام بله تقیه، یمکن ان یکون حضرت در مقام تقیه، و اگر در مقام تقیه بود نه لازم ما بریم سراغ ضعف سند روایت، نه لازم ما بریم سراغ ضعف بفرمایید دلالت روایت. نه، روایت کمن و کیفن، سندن و دلالتن ممکنه درست باشه، مشکلی هم نداشته باشه، ولی حضرت در مقام تقیه برساشون چون عامه دباغی را متحر میدانند و مسئله حله. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، این علم اسلام، این علم فقه و فقاهت این تعبیر را دارد. می فرماید که عرض شود خدمت شما به این که وجه و توجیهه علی التقیه، یا وجهه علی التقیه، عرض شود خدمتتون این که ببخشید و جعله علی التقیه لا یخلو عن بعد، خالی از بعد نیست. که ما این روایت را خیلی گیر سند بشنویم، گیر دلالت بشنویم، برخلاف بعضی از اشکالات، و بهشون بگیم که نه مشکل مشکل دیگری است. خب یه دلیل دومی هم اقامه شده که هم دلیل دوم و هم مسائل بعدی را به شرط حیات عرض شود خدمتتون این که فردا محضر شریف علمای اعلام. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. این دو سه روزم با ما همراهی کنید این چیز. سیاه جو